بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. با کسب اجازه از محضر اساتید گرامی و گرانقدری که خدمتشون هستیم، پژوهشگران و محققین محترم و همچنین پژوهشگر گرامی جناب آقای صالحی، موضوعی که در خدمت شما هستیم و بهش پرداخته میشه، معیارهای تشخیص مهدی واقعی از مدعیان دروغین از منظر آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه است. ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که نسبت به حضور در جلسه اهتمام ورزیدند و قبول زحمت فرمودند، منت بر سر ما گذاشتند و شرکت کردند در این نشست علمی، از پژوهشگر محترم تقاضامندیم که نسبت به اصل موضوع و اهمیت این مسئله، ضرورتش، نوآوری پژوهشی که انشالله انجام میشه و ویژگی ممتاز دیدگاه مرحوم آیت الله صافی برای تشخیص این معیارهایی که قرار ارائه بشه، برای دقایقی توضیحاتی رو بفرمایند. انشاءالله از نظر اساتید هم استفاده میکنیم و در خلال بحث اگر لازم باشه در خدمت شما باز هم هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مهدی الامم و جامع الکلم. خداوند انشاءالله در این جلسه ما اثر و برکت و عنایتی قرار دهد، مورد لطف حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشد، توجه امام زمان را جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
محمد. با تقدیر و تشکر از سروران معظمی که تشریف آوردن و دوستانی که در فضای مجازی برنامه را دنبال می کنند و طلب رحمت و نور و رضوان تازه بر مرجع فقید مرحوم آیت الله العظمای صافی، در باب ضرورت این بحث، خب در طول تاریخ ما همیشه مدعیان مهدویت را داشته ایم، مربوط به گذشته، یعنی از اوایل اسلام این مشکل را ما تا امروز داریم، چه در شیعه چه در سنی، و بعد از این هم متاسفانه اینجوری که گوش میاد خواهیم داشت. البته فضایی که در جامعه ما هست و تبلیغاتی که بوده، نوعاً مردم تصورشون این است که مدعیان در بین شیعه بودند، مربوط به ماست، در حالی که این یک خلأ است که کاش این در یک تحقیقی پر بشود. مدعیان سنی چه کسانی؟ حالا اینکه تو کتاب‌های مقداری نوشته شده و گفته شده، ولی این به دست مردم نرسیده. تو این بهار عربی من یه روز نگاه می‌کردم تو این سایت‌ها، یه کسی در تونس دستگیر شده بود، نوشته بودن که چهارمین مهدی از زمان بهار عربی دستگیر شد، فقط در تونس. همیشه ما این مصیبت را داشتیم، سوء استفاده از مهدویت یه چیز مشخصی است. اگر علتش هم بخوایم بررسی بکنیم، سلام علیکم، اگر علل سوء استفاده از مهدویت را بخوایم بررسی بکنیم، باید یه نگاهی بیاندازیم به اصول اعتقادیمون. اصول اعتقادی ما 5 مورد است. اولیش توحیده. اگر کسی آمد در توحید خدشه کرد، فوراً بهش میگیم تو مرتد هستی، چه رسد به این که بخواهد ادعا کند من خدا هستم. دومیش نبوت است. ها کذا، اگر کسی ادعا کند که من پیغمبر هستم، بازم در شیعه و سنی اعدام میشه. معاد ثمری نداره. حالا ما تو معاد تشکیک بکنیم، چیزی برای ما در نمیاد. و اگرم کسی تشکیک بکند، بازم میگن که تو مرتد شدی، ضروری دین را مثلا زیر سوال بردی. در عدل باز چیزی در نمیاد. اگرم کسی محکم بخواد عدالت خدا را رد کند، باز هم میشه مرتد. تنها جایی که میشه روش انگشت گذاشت امامت است. ائمه قبلی را نمیشه ازشون، یعنی ثمری ندارد کسی بگه من امیرالمومنینم، مردم بهش میخندن، میگن دیوانه ای دیگه، برو تیمارستان. اگه بگه من با امیرالمومنین مرتبط هستم، چیزی توش در نمیاد. تنها موردی که ثمر دارد اون امامی است که زنده است، این نون دارد. حالا ادعای ارتباط باشه یا ادعای اصل مهدویت. یه موقعی بنده به خاطر اینکه از قدیم با این مسائل سر و کار داشتم و شاید بحث بهائیت را من 34 سال پیش شروع کردم به کتاب خواندن در موردش، چند سالی بود آمده بودم قم، و قبل از اون هم تو مدرسه، چون قبل از انقلاب همکلاسی های فرقه زاله داشتم، همیشه برای من این سوال بود، پدرم هم گفت اینا نجس هستن. بعدها یه روزی نشستم راجع به این مدعیان یه مقداری که مطالعه کردم، مدعیان دیگر را در آوردم، دیدم، فکر کردم که ما در دینمون باید همه چیز به صورتی ارائه بشود که دین کامل باشه. اگه دین کامل نیست، نه اینکه کامل نیست، ما تصور کردیم کامل نیست، این ضعف ماست. خب پس باید یک جایی در این دین برای بحث مدعیان یه سری واکسن گذاشته باشن، اینا رو پیدا کنم. این دغدغه مدت‌هایی ذهن بنده رو مشغول کرد، مدت‌های مدیدی. پیش خودم اینطور وقتی هم جای منبر میرم و صحبت میکنم، این بحث را بخوام ارائه کنم، به این صورت عرض میکنم که اگر الان یک کسی، فرض کنیم 100 سال پیش، 200 سال پیش، یا همین الان در یه گوشه دنیا، اگر این ارتباطات رو بذاریم کنار، اگر یه کسی از در وارد شد، من آخونده یه دهیم، یه شهریم، بزرگ یه منطقه‌ایم، اگر یه کسی از این در وارد شد، آمد تو آبادی من، تو شهر من، به نوعی ادعای مهدویت کرد، یعنی یا ادعا کرد من مهدی هستم، یا ادعا کرد من ارتباط با مهدی دارم، یا ادعا کرد مهدی کسی دیگری است، آمده است. سه قسم میتواند شبهه درست کنه تو مردم. اول این که بگه من خودم امام زمانم، من مهدیم. دوم این که بگوید که من با او ارتباط دارم. سوم این که بگوید آقا شما چه نشسته ای غافل هستی، امام زمان ظهور کرده، الان در فلان شهر است، حالا میخواد مکه باشه، میخواد بصره باشه، میخواد شیراز باشه، تبریز باشد، خارتوم باشد، تفاوتی ندارد. من به عنوان یک روحانی در اون شهر، در اون ده، در اون منطقه، سه تا وظیفه دارم. من شخصا به عنوان یک روحانی سه وظیفه دارم. اول خودم را حفظ کنم، نیفتم تو چاه ویل اون بابا. ممکنه اون آقا چیزایی هم داشته باشد، کما اینکه بعضی از مدعیان مسائلی هم داشتن دیگه، یه چیزی رو میکرد، طرفم میگه آقا ببین ایشون کرامت داره، دیگه تمام شد. اولا خودم گمراه نشدم، این اولین مسئولیت منه به عنوان بزرگ اون منطقه، روحانی اون ده. ثانیاً بتونم مردمم را حفظ کنم، اول انفسکم بعد اهلیکم، مردم را حفظ کنم از این شبهات، نگرشون دارم. این وظیفه دوم بنده است. وظیفه سوم بنده این است که اگر بتوانم در فرض توانستن دست او را رو کنم و او را شکست بدهم، برای اینکه اون آقا الان راه میفته میره روستای بعدی، شهر بعدی، مردمو گمراه میکند. الان تو فضای مجازی ما داخل یک اتاقی هستیم، داخل یک گروهی هستیم، یک کسی میاد میگه آقا چه نشستید، امام زمان آمده، حالا یا منم یا کس دیگه است. خب پس من سه وظیفه نسبت به او دارم: اول خودم را حفظ کنم، دوم مردمم را، اطرافیانم را، سوم اگه بتونم دست او را رو کنم و او را شکست بدم، یا به او بفهمانم تو گول خوردی، شادم عمدی نباشد، مغرض نباشد. ضمناً این که این بابا بیاد ادعا کند امام زمان ظهور کرده، اینم دو شق دارد. ممکن است ادعا کند امام زمان الان ظاهر است و در فلان شهر است، یا بگوید امام زمان ظاهر شده و مرده است یا کشته شده، تفاوتی ندارد. اگه بخوایم در فضای بیرون نگاه بکنیم، الان یه کسی میاد میگه مهدی آمده، مثلا احمد بصری است. خب این الان زنده است و کجا ظاهر شده؟ در بصره. حالا کجاست الان؟ کجاست؟ کاری نداریم. یه وقت هست میگه نه، قبلا ظاهر شده، مرده، مثلا غلام احمد قادیانی، یا ظاهر شده کشته شده، مثل علی محمد شیرازی، تفاوتی ندارد. به هر حال او ادعای مهدویت برای کس دیگری کرده، حیاً یا میتاً.
این فکر مدت‌های بنده را یه مقداری درگیر کرد و هر کتابی را که می‌خواندم دنبال این بودم که برای این چه راهکاری توی کتاب‌های ما ارائه شده. به صورت مستقل من چیزی پیدا نکردم، اما آمدم یه مقداری روی قرآن کار کردم و بعد وارد تورات و انجیل شدم. دوره‌هایی روی این دوتا کتاب بحث‌های بشارت‌ها را، بحث‌های مسائل دیگر را، شرح‌های تورات و انجیل را کار کردم. یک دوره‌ای مجبور بودیم. الان الحمدلله جوان‌هایی بار آمدند و خودشون کار مسیحیت انجام میدن، کار یهود انجام میدن. ولی یه وقتی نبودن، مجبور بودم. بنده مسیحیت درس گفتم، بهائیت درس گفتم از باب ناچاری، تصوف. خب این خلایی که در ذهن وجود دارد اگر یه جا جوابشو پیدا کند فوراً میچسبه بش. تا اینکه نگاه هم به قرآن برای حل این مشکل یه مقداری فرق کرد، آمدم کتابهایی که آیات مهدوی را کار کردن بررسی کردم، بعد آمدم سراغ کتابهای مختلف از جمله کتاب منتخب الاثر مرجع فقید مرحوم آیت الله صافی و دیدم در اونجا این مسئله هست، ولی نه به صورت مستقل، به صورت پراکنده، کما اینکه در قرآن هم همینطور است، در تورات و انجیل هم همینطور است. به هر صورت یه مقداری روی مسائل کار کردم. فکر کنم اولین بار که من اینا رو ارائه دادم سال مثلا 84 یا 85 بود. بعد که پیشنهاد دادم به معاونت تبلیغ حوزه که بیایم درس بهائیت بذاریم، بهائیت تخصصی بذاریم، در اونجا این بحث رو اولین بار تدریس کردم، همون سالهای مثلا شاید 85 بود. و بعد از اون هم بارها همینجور اینا رو چه در سخنرانی ها در داخل کشور، خارج کشور ارائه دادم، تا امروز که خدمت سروران معظم هستم. هنوز هم جای چکشکاری دارد و از نظرات عزیزان استفاده خواهم کرد. مثلا اسمش را گذاشته بودم فاکتورهای تشخیص مهدی واقعی از مدعیان مهدویت یا معیارها، حالا اسم دیگر بذاریم روش تفاوتی ندارد. برای این که من اون آقا را شکست بدهم یه چیزایی باید در چنته داشته باشم، این معیارهای واقعی چی هست. مورد اول، بشارات کتب آسمانی. ما در عهد عتیق بحث اثناعشر را داریم. خب همین الان احمد بصری این ادعایی که دارد عدد اثناعشر را اضافه می کند. اگر من بدونم اثناعشر یکی از مسلمات است در سفر پیدایش یا تکوین، اونجا خداوند به ابراهیم وحی می کند. ابراهیم وقتی که همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را در بیابان رها می کند، میاد حالا اون طرفتر عقبتر جایی می نشینه مناجات می کند، خطاب میاد که ما دعای تو را مستجاب کردیم و اینا را حفظ می کنیم، نسل اینها خیلی زیاد می شن، یه امت از اینا به وجود میاد، 12 رئیس که در ترجمه فارسی رئیس معنا کردن در حال که باید امام معنا می کردن، تحریف معنوی کردن که ما استفاده نکنیم. من ترجمه حالا نسخه قدیم عربی را هم دیدم، ترکی را هم دیدم. 12 رئیس از اینها به وجود میاد و امت کثیری خواهند شد. توجه میکنید که تورات اون اسفار موسی تقریبا مال 5000 سال پیش است و حضرت ابراهیم 6500 سال پیش، یعنی 1500 سال قبل از موسی است. بنابراین حداقل اون چیزی که الان تو دست ماست مال 6500 سال پیش، این عدد 12 دست نخورده تا امروز. حالا یه آقای میاد دستش میزند. تازه ممکن است در کتاب آدم هم یا در وحی بر آدم هم اینا بوده، به ما نرسیده. یا بر نوح هم شاید یه چیزایی بوده. اونی که الان تو دست ما هست اینه.
یک لحظه جناب آقای صالحی، الان اینجا فرمودید که انگیزه ورود حضرت عالی به بحث با توجه به معیارهای تشخیص مهدی واقعی از مدعی ها، یکی توسعه دیدگاه حضرت عالی درباره مدعیانه که مدعیان را فرمودید یا مدعی مهدویتند یا مدعی ارتباطند و یا مدعی ظهور هستند. بعد فرمودید که اینها هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت. برای اساتید این مسئله الان ممکنه مطرح باشه که اشاره به مدعیان اهل سنت و یا جریان‌های مدعی نفرمودید، اگر امکانش باشه بفرمایید ممنون میشیم. و نوآوری پژوهش شما نسبت به کارهای انجام شده با زاویه دید مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی را هم اگر به صورت دقیق‌تر بفرمایید، که زحمتی که حضرت عالی کشیدید در مقابل زحماتی که دوستان کشیدند، حالا چه به صورت تلفیقی چه نتیجه‌ای داره، و یا نه به تعبیر دیگه اون خلأی که شما الان احساس میکنید وجود داره و به اون خلأ با توجه به همه زحمت‌هایی که کشیده شده همچنان پاسخ درخوری داده نشده، اگر بفرمایید ممنون میشیم.
خب حالا بحث مدعیان را که قرار نیست ما بگیم، یعنی بخوام مدعیان را معرفی کنم.
نه، چوب بحثی را که فرمودید، بحث تا اینجا هم موضوعش مشخص شد و هم این که الان با توجه به این زحمتی که کشیده شده و پاسخهایی که در مقابل انحرافات مدعیان ارائه شده، در این حال می‌فرمایید که خلأ وجود داره و این مسئله همچنان زنده است، نیازمند تحلیل و نیازمند یک پاسخ درخور به مدعیان، ارائه یک ملاک و معیار برای تشخیص مدعیان لازم هست. این را اگر به صورت گسترده‌تر یا دقیق‌تر بفرمایید دوستان و اساتید در خدمت شما هستیم و استفاده می‌کنیم.
بله انشاءالله. خب این الان مثلا به عنوان نمونه این بحث عدد 12 یکی از مسائلی است که ما اگر این را مسلم داشته باشیم دیگه دنبال امام 13 هم نمیریم. الان دار و دسته احمد بصری امام 14 هم دارن، آقای شهبازیان تشریف دارند و اینا را دیگه خارجش هم نوشتند و فرمودند. الان اونا امام 14 هم دارند. اگر ما اینا رو به صورت یه واکسن به مردم داده بودیم نباید کار به اینجا میرسید. در بشاراتی که ما در بحث اثناعشر داریم، در بخاری هم هست، در مسلم هم هست، در ترمذی هم هست، در ابی داوود هم، یعنی در 4 تا از صحاح به صورت روشن احادیثی بیان شده. فکر کنم 8 روایت در صحیح مسلم داشته باشیم، یکی در بخاری، یکی در ترمذی، 2 تا در ابی داوود و در کتاب‌های دیگر سنی و شیعه. به صورت کلی این که سنی و شیعه میتونن اجماع داشته باشن در این که عدد، یعنی دارند اجماع دارن برای این که عدد 12 دست نمیخورد. این را حتی ابن تیمیه هم نوشته و میگه یهودی ها بعضیشون رفتن شیعه شدن و گمراه شدن. چرا؟ چون این عدد 12 رو اونجا پیدا کردن. بشارات دیگری، حالا من فقط به 12 پرداختم، ولی بشارات متعددی به خصوص در زبور هست، در سفر حبقوق هست، جاهای دیگر در انجیل مواردی وجود دارد که هیچ کدوم اینا محقق نشده. مثلا در زبور هست که پایه حکومتش بر عدالت است و کمربند قسط بر میان بسته، یعنی همون یملع الارض قسطاً و عدلا. خب این مدعیانی که آمدن این کارا رو نکردن. قرآن میفرماید که مردم همه مسلمان خواهند شد. من نمیخوام وارد بحث آیات بشم، خیلی سریع میخوام عبور کنم. میفرماید که یه روزی این دین فراگیر میشه، همه واردش میشن، ما میبینیم نشد، فلان مدعی فلان مدعی چه در شیعه چه در سنی آمدن، هیچ کدوم از اون چه که در آیاتی که در حوزه مهدویت هست و برای ما بیان شده اینا هیچ کدوم محقق نشده. پس میفهمیم اون مدعی دروغگو بوده. یعنی الان اگر یکی آمد به من گفت علی محمد شیرازی یا غلام احمد قادیانی یا متمهدی سودانی یا دیگران اینا مهدی بوده اند، میگم آقا اون چه که در قرآن آمده کلام خدا که قرار نیست کم و زیاد بشه دیگه. خدا وقتی یه وعده ای را داد دیگه تخلف ندارد، خودش میفرماید. خب این وعده ها محقق نشده و این وعده ها طبق اون چه که در شیعه و سنی آمده قرار بوده که در دولت مهدوی باشد. بحث آیات را من به خاطر اینکه آثار آیت الله صافی را میخوام بحث بکنم زیاد ورود نمی کنم، همینطور تورات و انجیل را. بشارات قرآن هم دو، در واقع یه تقسیم بندی بخوایم بکنیم، دو قسم هست: آیاتی که روشن و معروف هستن و نرید و انمون نعلى الذين استضعفوا في الارض، همه میدونیم دیگه، و آیاتی که ارتباطشون با مهدویت به وسیله احادیث روشن میشه. یعنی تا اون حدیث نباشد کسی نمیفهمد این آیه داره چی میگه. به کمک اون حدیث این حضرت صادق علیه السلام فرماد این در زمان مهدی ما خواهد بود یا این مربوط به ایشون هست. خب از بحث آیات و کتب آسمانی میام بیرون، در حالی که خیلی مستوفا من این بحثا رو دارم ولی فرصتش را ندارم که بخوام ورود کنم. شاید مثلا سالهای قبل از 90-87 فرض کنید، یک ماه رمضانی بنده کرج منبر میرفتم مسجد جامعه کرج، جای مدرسی، گفتن اینجا هم مشکل بهائیت داریم، هم جوانای خودمون، هم مشکل مسیحیت داریم. قرار شد بحث بشارات تورات و انجیل را به صورت در واقع مطابقت با آیات و روایات خودمون بحث کنیم. ماه رمضان تمام شد و تورات تمام نشد، با اینکه خیلی هم من سعی میکردم به سرعت عبور کنم ولی خب خیلی زیاد هست. خب وارد میشیم در روایات. اولین مسئله‌ای که تو روایات هست همین بحث اثناعشر. ما در بحث اثناعشر روایات بسیار زیادی داریم از اهل سنت. 61 حدیث در منتخب الاثر من شمارش کردم که عدد اثناعشر را آورده فقط از اهل سنت، نص بر این که عدد ائمه به تعداد نقبای بنی اسرائیل، به تعداد حواریون عیساست. 42 حدیث داریم در شیعه و سنی. این که عدد ائمه 12 تاست، آخرینشون مهدی، 130 حدیث داریم. این که 12 نفرن، اولینشون امیرالمومنین، آخرینشون مهدیه، 109 حدیث. 12 نفرن که 9 نفرشون از صلب امام حسین علیه السلام، 160 حدیث. 12 نفرن با القاب و اسماء که یکایک بعد از همدیگه میان تا برسد به حضرت مهدی، 71 حدیث. مهدی 12مین و آخرین اونها، 151 حدیث. اینا در باب اثناعشر است، اینا رو میگذارم چون باز یه مقداری مبحث اثناعشر جداگانه کار شده. اما بقیه این بحث دیگه به این صورت بحث نشده. مورد بعدی که من میشمرم بحث نام هست، نام امام زمان. همه ما میدونیم که امام زمان علیه السلام هم نام جدش پیغمبر است، یعنی نام مبارکشون محمد است. بنابراین علی محمد نیست، غلام احمد نیست، غزنفر نیست، چون یک کسی به نام غزنفر هم تو تاریخ داریم. و الا ماشاءالله افرادی که آمدن و ادعا کردند اسماشون فرق داشت. خیلی سریع میگذرم. کنیه حضرت کنیه پیغمبر است، این را سنی ها هم دارند، با ما تفاوتی نداره. لذا هیچ سنی شما پیدا نمی کنید که نام بچهش را محمد بگذارد در طول تاریخ و کنیش ابوالقاسم باشد. ذهبی در ذیل زندگی محمد حنفیه می نویسد که این تنها کسی است که اسم و کنیش یکیه، و اینم به خاطر این است که پیغمبر این اسم و کنیه را توسط پدرش یعنی امیرالمؤمنین به او بخشیده. استثناء هم که در اینجا شده برای این است که یه وقت مثلا فرض کنید که یک کلاسی رو در نظر بگیرید، معلم بره بیرون بگه هیچ کس نیاد، بعد یه رو نیم ساعت یه ساعت معلم اگر نیامد، دانش آموزا به مبصر میگن بابا برو بیرون چه خبره، هیچ کس نیاد منظورش ما بودیم. اما اگر معلمه بگه که هیچ کس نیاد حتی مبصر، اینجا پیغمبر فرمود هیچ کس حق نداری اسم و کنیه رو با هم بذارد به جز یه نفر. او استثنایی که میکند برای این است که بگه اگه قرار بود یکی دیگه هم باشه بلد بودم استثنایش کنم. اسم و کنیه، لذا نه شیعه نه سنی این دوتا رو با هم نمیگذارد، تو تاریخ نیست. میگم حتی ذهبی هم به این مطلب اشاره کرد. سال تولد حضرت امام زمان قطعا متولد 255 هن. یه وقتی من خودم دنبال میکردم خیلی سال پیش، بعد دیدم که مرحوم آقای دوانی در یه کتابی نوشته، حالا اساتید هستن دیگه نیاز نیست من بگم، در اونجا چقدر از منابع اهل سنت به سال 255 اشاره کردن، حتی مثل ذهبی و منابع قبل از او مثل ابو نعیم. پنجم، محل تولد. محل تولد حضرت سامراست. باز سنی‌ها نوشتن، ما هم نوشتیم. حالا به نظر ما شاید اینا خیلی ساده بیاد، اما ببینید اگر من در نظر بگیرم حروف حی 18 نفری که به علی محمد شیرازی ملحق شدند، این 18 نفر او را مهدی دانستند و براش جنگیدند، حتی یکی دو تاشون که بعدن، یکیشون که همراهش بود و با او اعدام شد، وقتی او در شیراز صراحتن در تبریز صراحتن اعلام کرد من مهدی هستم، و یکی از اینا رو به او نگفت. چرا بهش نگفت تو متولد سامر را نیستی، سال 255 به دنیا نیامدی، اصلا کنیه نداری، تو ایرانی هستی، عرب نیستی اصلا که کنیه داشته باشی. و هر 18 نفرم طلبه بودن، 17 تا مرد و یک زن. اون وقت متوجه میشیم که خیلی هم مسئله ساده نیست. ما 54 حدیث همین 4 مورد را میگه، مجموع اینا را. وایت الله صافی این فهرستی که تو کتابش کرده است به کار من خورد. 54 حدیث این 4 مورد توش آمده. و محض حالا یادآوری خدمت اساتید معظم عرض میکنم، یکی از شگردای فرقه زاله این است که اونا میان در بین این 54 حدیث 2 یا 3 حدیث را حفظ میکنن، حتی با سندش کامل حفظ میکنن. وقتی با طرف صحبت میکنه میگه ببینید شما در مورد تولد امام زمانتون 3 حدیث فقط، سه تا حدیث دارید. اولیش این است، کامل میخوانند، مثلا در غیبت نعمانیه. دومیش این است، در کمال الدین. سومیش با منبع، با آدرس، شماره صفحه. بعد میاد میگه این سندش به فلانی میرسد، خود شیخ در رجالش رد کرده، در کشی مثلا چی چی چی، این 3 تا حدیث را میگه و خیلی راحت هم ردش میکند. مثلا یه قابله زن است، تمام شد و رفت. نمیاد بگه 54 تاست، که اون طرف بگه خب حالا از این 54 تا 3 تاش ضعیفه، 5 تا 20 تاش ضعیفه، همش که ضعیف نیست که، یکی از شگردای اوناست. لذا این عدد احادیثی که مرحوم آیت الله صافی استخراج کردند اینجا کاربرد نیست، کاربرد وسیعی دارد. ویژگی های مورد بعدی، فاکتور بعدی، ویژگی های جسمی و خصوصیات چهره امام زمان، 29 روایت. همین که دندان های حضرت فاصله دارد، ما واقعا یکی از کمترین چیزایی که داریم این است که افراد دندوناشون فاصله داشته باشه. ممکنه خال را بره جراحی بکنه، ولی دندونا رو بخوای فاصله بذاری یه چیز راحتی نیست، اونم قبل از این 100 سال پیش. الانم با ارتودنسی چند سال طول میکشه، همه هم میدونن آقا تو نبودی رفتی ارتودنسی 2 سال دهنت از این چیزا توش بود. اون زمان اگر یه کسی همینا رو بلد بود میگفت آقا تو مهدی نیستی، چون این خصوصیات رو نداری، شکل و شمایلت اینطوری نیست. امامت در کودکی که به عنوان یه سنت از انبیای گذشته، 23 حدیث داریم. چرا یک کسی نیومد به این مدعیان بگه آقا امام زمان در کودکی امام شده است؟ ببینید اینا فرضای مختلف است. ممکنه طرف بگه آقا مهدی آمده و مرده است. میگیم اون مهدی که آمد و مرد در کودکی امامت داشت؟ مگه تو روایات نداریم بعضی ها میگن آقا مهدی به دنیا آمد و مرد. حالا اون مهدی که شما ادعا میکنی مرده در کودکی امامت داشت؟ آقا امامت کودکی مسلم نیست. بسم الله 23 تا حدیث داریم. ششم، نسب و نیاکان حضرت که دیگه اینا به صورتی بیان شده که ابدا قابل خدشه نیست. پدر ایشون و اجداد ایشون در روایات کاملا معرفی شدن یکایک با اسم و نشون و برای شیعه و سنی مشهورن. یعنی شما حتی ذهبی را نگاه بکنید تو سیر و اعلام نبلا برای یکی یکیشون نوشته امام. حالا نوشته از قول شیعه امامیه، ولی به هر حال اینو نوشته. یعنی منم میدونم. پس ابن خلکان نگاه کنید یکایک اینا را قول امام همینطور مثلا به قول شیعه فلان یا با عبارتهای مختلف. یعنی برای شیعه و سنی یه چیز معروفیست. حالا یک کمی وارد تعداد این روایات بشیم. این روایات در این مورد خیلی خاصه. از عترت پیغمبر و اهل بیت است 407 حدیث. یه 407 حدیث، دو تا سه تا پنج تا ده تا نیست که بشه بذاریش کنار. که از نسل امیرالمومنین است 225 حدیث. از نسل حضرت زهراست 202 حدیث. آقا غلام احمد قادیانی از نسل اینا بود؟ نه، هیچ ادعای سیادت هم ندارد. متمهدی سودانی از نسل اینا بود؟ نه. سید قزنفر و امثال اینا تو تاریخ چقدر ما داریم؟ از اولاد امام حسن و امام حسین است 125 حدیث. از نسل امام حسین است 208 حدیث. کدوم این از نسل امام؟ چند تاشون از نسل امام حسین بودن؟ نهمین نفر اینجا دیگه دقیق میشه از نسل امام حسین، التاسع من ولد الحسین 160 حدیث. و این دیگه نهمی دهمی نمیشود، یازدهمی نمیشود. حالا اینجا یه مقداری کار راحت شد. یعنی اگر حروف حی اینا را میدانستن، اگه کسانی که دنبال غلام احمد قادیانی افتادن اون بر اساس ادعای مهدویتش، متمهدی سودانی افتادن و الا ماشاءالله در طول تاریخ افرادی که ادعا کردن، آقا تو نهمین نفر از نسل امام حسین نیستی، پس دروغ میگی. آقا علی محمد شیرازی امام زمان بوده، آمده و کشته شده، آقا اون نهمین نفر از نسل امام زمان، از نسل امام حسین نبود، پس دروغ بود. هفتمین نفر از نسل امام باقر، باز به همین شمارش 121 حدیث. یعنی نمیشه کم و زیادش کرد. هفتمین، نه هشتمین میشه نه ششمین. اصلا چرا اینجا را اینا را اینطور دقیق برای ما گفتند؟ خواستن به ما واکسن بزنن، معیار به ما بدن. انه السادس من ولد صادق، ششمین از نسل امام صادق 112 حدیث. پنجمین از نسل امام کاظم 115 حدیث. دقیقاً تو روایت هم اینطور، اون پنجمین از نسل من است 115 تا. الرابع من ولد ابو الحسن رضا، چهارمین از نسل امام رضا 111 تا حدیث. پسر پسر امام هادی 107 حدیث، 107 حدیث خلف خلفش. اسم ابی الحسن یا حضرت فرماید پسر من است 108 حدیث، 108 حدیث. مادرش کنیز است 11 تا حدیث. کدوم یکی از اینا مادرشون کنیز بود؟ آه علی محمد شیرازی مادرش کنیز بود؟ و بقیه شون. اینا مواردی است که در باب نسب حضرت آمده و خیلی دقیق است اگر بهش توجه کنیم. چون کسی اینا رو شمارش نکرده بود غیر از مرحوم آیت الله صافی، یعنی این نوآوری ایشون باعث شد که بنده بتونم این استفاده را بکنم. خب این در باب نسب ایشون. در باب دولت ایشون و خصوصیات دولت ایشون، یملع الارض قسطاً و عدلا، 148 حدیث. آقا علی محمد شیرازی یملع الارض قسطاً و عدلا کرد یا این همه مدعیان دیگر؟ چی شد؟ پس دروغ بودند. زمین را از شرک پاک میکند، 18 حدیث. باطل نابود میشود، نصرت الهی، ملائکه نصرتش میکنند، حکومت بر کل زمین میکند، 51 حدیث. مردم را به قرآن و سنت بر میگرداند که حضرت آیت الله صافی نوشتن اخبار فراوان دارد، دیگه اونجا شماره ندادن، اینقدر زیاد. رفاه میآورد، علی محمد شیرازی رفاه رو برد. اموال فراوان میشه تو دست مردم، 14 حدیث. اموال را بدون شمارش میبخشد، 29 حدیث. خیر و برکت زمین، خیر و برکت زیاد میشه، زمین گنجاشو بیرون میریزه، آب فراوان میشه و کو، 19 حدیث. کارها آسمانی میشه، عقلها تکمیل میشود، علم زیاد میشود، 10 حدیث. مردم همه مسلمان میشوند، ایشون 22 تا حدیث رو اشاره کرده و نوشتن احادیث فراوان دیگر. خصوصیات قیام امام زمان و مراحل ظهور. محل قیام مکه است آقا، حداقل 11 تا حدیث داریم. محل قیام مکه است. خب علی محمد شیرازی محل قیامش کجا بود؟ اصلا قیامش کو آقا؟ اصلا قیامش کو که بخواد محل قیام داشته باشه؟ یاران اولیش 313 نفرن، 28 حدیث. اینم تو پرانتز عرض کنم، توجه دارید مرحوم آیت الله صافی همه احادیث را نیاوردند به جز مثلا اون یملع الارض، چون ایشون تأکید داشتن که من همه احادیث را نیاوردم، اون چه وقت منو زیاد گرفت بیش از این که بخوام احادیث جمع کنم تهذیبشون بود، بنابراین عدد این احادیث میتواند بیشتر از اینا باشد. من بر اساس منتخب الاثر عرض میکنم. قیام با سیف دارد. حالا من وارد نمیشم که سیف معناش چی هست، آیا معنای اسلحه دارد ندارد، 10 حدیث. علی محمد شیرازی اصلا معلوم نیست در عمرش بلد بود اسلحه دست بگیرد، خودش میجنگد، نه اینکه حالا بهایی ها فرقه زاله میگن یعنی معناش این است که افرادش می جنگند، لازم نیست خودش به جنگد، در حالی که ما روایات صریحی داریم که حضرت شمشیر دست می گیرد، شمشیر او چنین است چنان است، حتی سروران معظم توجه دارن که شمشیر حضرت ذوالفقار است و جزو میراث و ارث انبیا، ارث ائمه است، و این حتی در زبور داوود بهش اشاره شده. زبور داوود 150 باب است، یه باب مونده به آخر، در باب 150 و 149 زبور داوود توجه اونجا عنایت بفرمایید آمده، منتها باز با نامردی تمام تحریف کردن، اونجا ترجمه کرده که شمشیر دودمه در دست ایشان تا از امتها انتقام کشد، حتی بحث انتقام، و بر توایف تأدیبها بنماید، همون که تو روایات ما آمده انتقام میکنه. در همون زبور اینم هست که تیرهای اونها، در باب دشمن میگه تیر، شمشیرهای اونها شکسته خواهد شد و تیرهای آنها به خودشان باز خواهد گشت، همین که تو بعضی موارد هست. قیام با سیف دارد، دجال را میکشد، 6 حدیث. با سفیانی میجنگد، 9 حدیث. سفیانی، بله، بحث ندای آسمانی که نام حضرت و نام پدرش توش هست، 52 حدیث. بحث علائم حتمیه، 63 حدیث به علائم حتمیه اشاره کرده، حالا بعضیاش یه مورد، مثلا توجه دارید که مثلا بحث خسف بیدا بیشترین چیزی که در اهل سنت سوال شده، چرا؟ نکه نزدیک مکه و مدینه بود و همه بلد بودن، مرتب میادن از پیغمبر میپرسن، برای همین تو بخاری هم هست، تو مسلم هم هست، به بقیه موارد اشاره نشده، فقط همین خسف بیدا 63 مورد. این در باب خصوصیات قیام حضرت که من همه رم نگفتم. بحث نزول عیسی، 39 حدیث نزول عیسی و نمازش. امام زمان امام بر عیسی خواهد بود، 36 حدیث. توجه دارید که این بحث نزول عیسی در بخاری هم آمده، یعنی یه چیزیست که سنی ها براشون جزو مسلمات است. لذا میتونیم بگیم که این یه مطلب اجماعی است بین ما و سنی. حتی یه وقتی من بررسی میکردم، شاید خیلی سال پیش، اون وقتی که جناب حاج آقای مهدی پور اون کتابنامه را می‌نوشتن، من سه مورد کتاب، چون همه این کتاب‌ها اونجا جمع شده بود، دیدم سه مورد کتاب مستقل سنی‌ها نوشتن در باب نزول عیسی و گفتم که ما نداریم. حاج آقا گفت حالا که من پیدا نکردم و برای خود من ناراحت کنم، ولی مقالات داریم، حالا بعد ممکن است حضرت عالی هم نوشته باشی، ولی اینکه یک کتاب مستقلی در این حوزه بنویسیم که آراء سنی و شیعه را جمع کنه و پالایش کنه کسی، حتی آراء مسیحیت را. 63 حدیث در این مورد، 36 حدیث در مورد حضرت عیسی داریم. معجزات همه انبیا را دارد تا حجت برای همه تمام بشه، 15 حدیث. میراث انبیا را دارد، پرچمشون را دارد، اونجایی که میگه مثلا انگشتر سلیمان را دارد، عصای موسی، اینا در مجموع 15 حدیث. ویژگی های انبیای گذشته را دارد مثل غیبت، 23 حدیث. در لابلای اینا بحث دین که در کل کره زمین یکی خواهد بود، تو اینا اشاره کردم. بحث رجعت که جناب حاج آقای سلیمیان مشغول نوشتنش هستند، اونم یک بحث مفصلی است، روایات متعددی داریم، بیش از 500 حدیث فقط مرحوم شیخ هور آورده. و خیلی جالب است که علی محمد شیرازی در اول کتاب بیان، ابواب اول کتاب بیان فارسی را نگاه بفرمایید، میگه باب فلان در باب این که امام حسن رجعت کرد، باب بعدی امام حسین رجعت کرد، باب مثلا امام حسینش کیه، اون بشرویست، نعوذ بالله نعوذ بالله، و خاک بر فرق من و تمثیل من، نعوذ بالله، رجعت حضرت زهرا رو به اون ملعونه میزند. خب اگر کسی اینا تو دستش باشد، همین آمار احادیث، آمار احادیث، چقدر ما جلو بودیم اگر اینا را پخش کرده بودیم. بیماری ها برداشته می شود، دیگه وارد اونا نمی شن، بعضی هاش هم ریزتر هست، تعدادشون خاص هست. طول عمر امام زمان زیاد هست، 363 حدیث. دو تا غیبت دارد که یکی کوتاه‌تر است که حتی در سنی هم آمده، 10 حدیث. غیبت طولانی دارد که خدا باید بهش اذن بدهد، 100 حدیث. خب حالا اینا غیبت داشتند، کو غیبتاشون؟ کجا ما اینو داریم که مثلا متمهدی سودانی یه مدت طولانی غیبت داشته است؟ و موارد دیگری که وقت بنده تمام است و میگذرم. خدا بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید انشاءالله. بحث علائم حتمیه را من وارد نشدم، بحث علائم ظهور را هم ورود نکردم، اونا هم یک جور دیگریست، اگر بخواهم میتونم اتصال بدهم. به هر حال من اینها را از روی آمارهایی که مرحوم آیت الله صافی در کتابش آورده بود، مثلا اون جرقه برای بنده روشن کرد که این کار را ادامه، یکی دو تا را که دیدم دیگه بقیه را پیدا کردم، گشتم، حتی بعضی ها را ایشون نیاورده بود یا به این صورت نیاورده بود، و مثلا بحث کتاب‌های آسمانی و اینها اونجا نیست. ولی به هر صورت این نوآوری ایشون در شمارش احادیث و در فقره فقره کردنشون، این جرقه را به ذهن حقیر زد که این کار انجام بشود. دعا بفرمایید که الان خیلی سال است که دلم می‌خواد این را بنویسم یه وقتی و چاپ بشود.
ممنونیم از توضیحاتی که فرمودید و عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت همه اساتید و سرورانی که خدمتشون هستیم. ای کاش برای ما هم می‌فرمودید که پژوهشی که حضرت عالی انجام دادید متناظر به مدعی موجودی هم هست، یعنی کسی الان هم با این وضعیت ادعایی داره که شما مد نظر داشته باشید و در مقام پاسخگویی به اون ادعا باشید با این چارچوب فکری، و یا نه اینکه در مقابل ادعاهایی هست که قبلا صورت گرفته و فکر میکنید اگر این پاسخ به اون داده نشه امکان تکرار این ادعاها و وجود این جریانها مثلا از ناحیه حتی بهائی‌ها ممکنه تجدید بشه و این اتفاق میفته. و تا اینجا من استفاده کردم از توضیحات حضرت عالی که ملاک و معیاری رو که برای تشخیص مدعیان دروغین معرفی فرمودید در اصل یک معیار بر پایه احادیث و روایات به صورت عدد پایه، یعنی متمرکز بر اعداد روایات و با رویکرد تواتری که به روایات وجود داره و جمع‌بندیش به این هست که حضرت عالی با توجه به سیمای شخصی حضرت مهدی در روایات و عمل کردی در این دو ساحت و لوازم انبیا و اولیا ابار حضرت تقریبا احادیثی رو در مجموع شاید نزدیک به 700 حدیث اگر جمع‌آوری بکنیم به صورت متواتر در طبقه بندی های مختلف قابل عرض است. و اگر حالا می‌فرمایید که متناظر به شخص خاصی و مدعی خاصی هست، از ضمن اینکه مثلا در ابتدای بحث هم فرمودید که اهل سنت هم مدعی هستند، جناب آقای سلیمیان هم در این زمینه و خدمتشون بودیم و آثاری در این زمینه از ایشون هست، با توجه به اشرافی که بر کتب عامه از ایشون سراغ داریم، اگر این رو هم بفرمایید ممنون میشیم، بعد استفاده بکنیم از نظر اساتیدی که در خدمتشون هستیم.
بله، مدعی مهدویت عرض کردم که در تونس چهارمینش دستگیر شد تو بهار عربی. من بازم دارم در مراکشش را، تو خبرها زیاد اینا میاد، در مصر
شخص خاصی که بله مثلا بله بفرمایید این کار متناظر به ادعاهای فلانی هست و او به اندازه بزرگ هست که اگر ما در مقابلش این اقدام، این مثلا حرکت علمی را نداشته باشیم، او نه تنها از بین نمیره بلکه ممکنه شخصیتش بازیابی بشه، این ادعا بازسازی بشه و برای ما موجب مثلا انحراف و انحطاط در اعتقاد به مهدویت.
نه، من اون قصه که اول عرض کردم، ما باید جوری باشیم، یعنی این بحث برای هزار سال دیگه هم خدا انشالله ظهور را نزدیک کند، ولی هزار سال دیگه هم اگر کسی آمد ادعا کرد، همینها را باید جلوش بذاریم. یعنی بنده آمدم یه جوری و سعی کردم یک چیزی جمع کنم که به درد امروز یا یک فرد نخورد، حتی به درد مدعی مرده بخورد، یعنی نه فقط از آیندش و یا امروزش. بعدن چرا این احمد بصری اون وقت تو چیز نبود، یعنی اون اولی که من این کار را شروع کردم مثلا این بحث نبود، ولی بعد احمد بصری آمد، اول ادعای یمانی بودن تا بعد که دیگه آمد گفت مثلا اونی که یملأ الارض میکند منم، اونی که همه رو به خودش بست، چه در شیعه چه در سنی. و در تعداد احادیث هم خیلی بیشتر از 700 تا هست تو این مسائل. اما این که فرمودید فقط بحث آماری نیست، ببینید اون بشارت هایی که در کتاب هست، بشارت های حالا من آمه احادیث را دادم در باب ائمه، ولی اون اول اون مباحثی که عرض کردم، اون بحث معجزات، اون بحث مثلا فرض کنید نزول عیسی، اینا چیزایی است که آمار نیست دیگه، تعدادش را گفتیم برای که بدونیم این متواتر است. حالا آقا شما علی محمد شیرازی یا مثلا فلانی یا فلانی که آمدن در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن، عیساشون کو و موارد دیگر، اون آمار فقط برای اینه که مشخص کند این از مسلمات است. حالا که مسلم شد، آقا این آقایی که شما براش آمدید سنگ به سینه میزنید که در فرض کنید فلان جا آمده و ادعای مهدویت کرده است، مثلا در خارتوم، این آقا آمده و مرده و حضرت عیسی هم به کار نبوده، پس دروغ بوده طبق اجماع شیعه و سنی. یعنی اون متن احادیث خیلی بیشتر به درد ما میخوردی که من آماری عرض کردم، برای اینکه همه الحمدلله اهل فن هستید، فرصت هم در این حد است.
خب در محضر اساتید هستیم، با توجه به توضیحاتی که فرمودید و آنچه ارائه شد، اگر اساتید نکته‌ای دارند و یا در بهبود ارائه بحث توصیه‌ای دارند استفاده بکنیم. از جناب استاد سلیمیان شروع بکنیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. یه از نظر پیشینه شناسی خدمت شما عرض بکنم، اصلا عین همین اگر از منظر آیت الله صافی رو برداریم، عین همین عنوان کتاب آیه شهبازیان هم هست، این عبارت نوشته شده که تو جامعه مصطفی چاپ شده. کتابی هم ما داریم اصلا اساسا همین بوده، معیارهای تشخیص موعود واقعی از مدعیان دروغین، و تقریبا همین چیزی که شما دارید میفرمایید. البته اگر آیت الله صافی رو به صورت چیز بکنیم، به صورت فاکتور بگیریم ازش، تقریبا اونجا اومدیم چیزا ویژگی های عام حضرت رو گفتیم، گفتیم در مدعیان وجود نداره اینها، مثلا عصمت، علم، امام، اینها که در مدعیان هیچ کدوم مدعیان ادعا نکرد، اینا که 100 سال دیگه هم یا 1000 سال دیگه هم باشن، هیچ کدوم این علم امام که لدنی باشه وجود نداره اینها. اینا هم همه با روایات و اسناد بیان شده. بعد ویژگی های خاص امام مهدی که همون بحث اسم و کنیه و چهره و اینها هم بیان شده. بعد آخرش هم خود مدعیان روز حدود 10-15 تا از مورد از مدعیان رو آوردیم که هیچ کدوم، گفتم که اینا همه اون خصوصیاتی که ائمه دارن رو نداره، و در نتیجه حدود شاید 20 تا نمونه آوردم که این دوتا امام مهدی داره، اینا مدعیان هیچ کدوم ندارن اینا رو آورده، و تقریبا 80-90 درصد از بیانات شما تقریبا اون تقریبا
نه موجود راستین در مواجهه با مدعیان دروغین هم هست.
آره. تناظر به اون این تقریبا ساله فکر کنم 84-83 بود نوشته. آره 83 نوشته. نه من 83 نوشتم، های شهبازیان نمیدونم. من نوشتم اسم کتاب موعود راستینه. 80-90 درصد البته آمار روایت ندادم من، این که شما فرمایید نه. ولی خب همین که به اصطلاح ما یه امامتی خصوصیات و ویژگی هایی داره که در ادیان دیگه اون کسی که ادعا میکنه درش وجود نداره. مثلا علم لدنی، خب نمونه هم آوردن جعفر طیار، خب گفت من ادعای امامت کرد، بعد اینا اون قومی ها رفتن یه مثلا اون چیز بدن، مثلا اون زکات و خمسشون رو بدن، گفت امام قبل از اینکه برداره میگفت این مال کی هست شما دارید؟ جعفر کذاب میگم.
خب
نه منظور من که ادعای امامت کرده بود دیگه، بحث امامت
اون بحث
امامت منظور علمشه، میخوام بگم که این علم، اون امام علم داره. خب این اصلا جعفری که در دوره امام مهدی بوده با افرادی که این موقع هستن قابقی هستن، همین هم هستن، همین آقای هم محمد علی باب یا همین چیز علم ردنی که ندارن که
شما فرمایید من قبول دارم، ولی من اختصاصات مهدویت رو بحث کردم.
بله.
مقاله حضرت‌عالی رو هم ندیدم، بینی و بین الله تا این لحظه ندیدم.
نه در اصل جناب آقای صالحی سوال از امتیاز پژوهش شما در مقابل اون پیشینه تحلیلی انجام شده است، یعنی شما
ما خدمت هستیم،
میگن اونها تا مثلا فرض بفرمایید که 4 قدم برداشتن، شما میفرمایید که من قدم پنجم رو برمیدارم، و نوآوری پژوهش شما با تمرکز بر آثار مرحوم آیت الله صافی برای دوستان اگر محرز بشه یک امتیازی برای پژوهش حضرت عالی محسوب میشه.
خب همین من خواستم ادامه بحث همین بودش که میخوام اینکه با توجه به اینکه این پیشینه انجام شده علامت کتاب ما خیلی قابل نیست.
نه من اصلا ندیدم،
منظور میخوام اینکه چیزی مثلا کتاب شهبازیان من با دقت ویژه‌ای نخوندم که نوشته، چون کتاب ما تقریبا سال 81-84 بود فکر کنم شده. این به موارد که شما میخوام اینکه یک جوری بشه که یک مثلا میوه تازه تری رو بتین ازش داشته باشین.
حضرت عالی فرمودید که بحث علم و اینها رو ببینید، چرا من اینا رو نبردم، میتونستم بیارم، ولی بحث اختصاصات بود، بحث اختصاصات مهدویت. اون که حضرت عالی فرمودید اگه اینا باشد
عامو خواست آوردم من،
اگر این احادیث رو بحث کردید اونجا، یعنی این تعداد، یعنی این که بگید انه السادس من فلد السابع فلان اینطوری بحث کردید،
نه اونجوری که مثلا اتاز شما بحث کردید که مثلا همین که چیز سومی تقسیم بندی کردید و تعداد روایتش رو گفتید، این شکلی نگفتم، ولی من روایت گفتم در حد تواتر این روایت هست. مثلا
شما خواستید جعفر را رد کنید یا خواستید؟
نه جعفر به من نمونه آورده بودم که
اسمش چیه اون کتاب؟
کتاب موعود راستینه، قابلش من رده، خیلی قدیمیه، مال دوره جوانی مونه خیلی، ولی برای عام نوشته بودم که به اصطلاح این معیار تشخیص باشه بین این که مثلا اگه وقتی گفتم امام مهدی اومد شما تشخیص داشته باشید، من به اصطلاح که شما چه وظیفه‌ای دارید در قبال امام مهدی و چیز دیگه، این برای یک جامعه عامی نوشتم، عام نوشتم.
خدا خیرتون بده، بنده ندیدم آقا، تا این لحظه هم ندیدم این کتاب را.
خدمت هستی.
جناب سلیمیان در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به سهم خودم تشکر میکنم. این نشست ها حالا قطعا افزوده هایی بر کارهای پیش از اون داره و قابل استفاده هست بدون شک. همین که مبتنی بر آمار، همین که مبتنی بر اهتمام مرحوم آیت الله صافی گل پایگانه هست بسیار قابل استفاده هست. حالا حتی من پیشنهاد میکنم اگر انشاءالله قرار شد این اتفاق بیفته، این میتونه در نمودارهایی هم در واقع ترسیم بشه که حجم شمار روایاتی که به مناسبتهای مختلف در موضوعات مطرح شده اینا ارائه بشه و بحث را قابل استفاده تر میکنه. من دو تا نکته دارم. این البته شاید خیلی ضرورتی نداره توی این نشست هم بهش پرداخته بشه، اما به هر جهت مطرح بشه، ذهن شریف از تالی باشه، اگر جایی به تناسب قرار شد بحث بشه اینم مد نظر قرار بگیره. و اون این هست که با توجه به این که عمدتاً مدعیان دروغین و جریان‌های انحرافی در بستر روایات شکل گرفتن، یعنی شما مدعی یا جریانی رو ندارید که به نوعی بخشی یا بخش اندک یا حتی بیشترش مبتنی بر پاره‌ای از روایات باشه. چه اتفاقی افتاده که ما در گذر تاریخ کمتر دیدیم که بزرگانمون، حالا مخصوصا در 70-80 سالی که ما از منتخب الاثر و ماننده این از حضرات استفاده میکنیم، یه بخشی رو هم به این بپردازن. یعنی ببینید هر کسی که میرسه، حالا همین آقایی که شما اسمش رو چند نوبت فرمودید، قطعا اینها مبتنی بر پاره‌ای از روایات بحثشون رو پیش میبرن، ولو شما بفرماید روایت ساختگی، روایت تحریف شده و مانند این. این را ما کمتر میبینیم. یعنی میخوام بگم جنبه اثباتی خوبه که ما بیایم به استناد این معیارها قلع و قمع کنیم، رد کنیم این مدعیان و جریانها را، اما این متمم این هست که ما بتوانیم بنیانهایی که این مدعیان بر اساس اونها و اونچه که به عنوان روایت هم هست شکل میگیره. به نظرم میرسه اینم جای واقعا کار داره در کنار این بحثی که فرمودید. و یه نکته هم که فرمایشتون اشاره کردید ولی باز یه دغدغه ای هست، چطور میشه یه عده‌ای به رغم اینکه حالا شما فرمودید 18 تا 17 تاشون هم طلبه هستن، با توجه به اینکه اینها در فضای علوم دینی نضج پیدا میکنن و رشد پیدا میکنن، متفتر این امور نیستن که آقا یعنی این دور از محضر شما اینقدر بایستی بلاهت و حماقت باشه که اصلا تمام اینهایی که شما فرمودید و آماری که دادید رو در نظر نداشته باشن و خیلی راحت بپذیرن. اینم یه جای شگفتی هست به نظر من، به هر جهت بایستی آسیب شناسی بشه که چه اتفاقی افتاده که زمان ما الان همینطوره. شما بسیاری از طلاب و حوزه علمیه قوم قرن 15 در واقع فریفته میشن، آسیب میبینن. چه اتفاقی میفته که با وجود انبوه کارهای این چنینی و این مستنداتی که در مجموع بخواید حساب بکنید شاید بالای 1000 آمار بشه ازش در آورد، 20 تا روایت، 25 تا، 110 تا، 150 تا، این اتفاق میفته. میخوام بگم این دوتا نکته در کنار اون زحمت از تعالی قطعا میتونه کار رو هم قابل استفاده تر کنه. در این حال متشکر و سپاسگزارم.
ممنون از توضیحاتی که فرمودید. ضمن عرض سلام خدمت دوستانی که از طریق مجازی این نشست رو دنبال میکنن و عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت همه شما هم داریم. اگر در بین سوالات دوستان و نکاتی که فرمودن نکته‌ای هست که بتونیم استفاده بکنیم از پژوهشگر محترم جناب آقای صالحی، اگر نکته قابل بیانی هست در نشست بفرمایید ممنون میشم. بخونید جناب آقای شاروخی اگر سوالات دوستان رو اونجا در دسترس شما هست نزدیکترید بفرمایید.
روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم تشکر میکنم از اساتید حاضر در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی مباحث رو پیگیری میکنن. یکی از دوستان سوال کردن که روایات نزول حضرت عیسی علیه السلام، بله مطلبش جابجا شد، نه مطلبش رو جابجا کردم. نه اون بالا رفت، اون بالا خوندی شما؟ موس رو جاش کن، موس بغله قربالا. آها آها خوب
دارم در سوال
فرمایش عزت عالی بفهم که بودید که کتابی بوده نشد. سوال دوم هم
بخون شما، نه بخون کتابه وحی بشیم. سوال دوم هم فرمودن که با مطالبی که استاد محترم تا اینجا مطرح فرمودن به این نتیجه رسیدیم که میشه یه پروژه مدعی سازی راه انداخت و یک نفر رو با خیلی از این ویژگی ها پرورش داد و علمش کرد. در واقع سوالشون اینه آیا اصلا مدل سازی امکان پذیره؟ مثلا نسبت به همین که ما بگیم یک نفر از مکه میاد، یک نفر سال 255 و این موردی که هستش. بله ادامه هم اون پرسشگر ابتدایی فرمودن که با توضیحات و استاد گرامی از این ملاک ها صرفا میشه در جنبه سلبی برای نفع بسیاری از مدعیان استفاده کرد. آیا ملاک‌ها و کارکرد اثباتی هم دارند برای تشخیص مصداق قطعی حضرت مهدی؟ هم کاربرد دارند؟ به چه صورت؟
در حقیقت اینا اشکالشون این بود جناب آقای صالحی که با توجه به معیارهایی که فرمودید مدعیان دروغین می توانند از این ملاک برای ارائه یک مهدی دروغین استفاده کنن، یعنی ملاک ها اصلا شاخصی برای جعل یک مهدی میشه. اگر اینها به عنوان یکی از اسرار بود شما در جای مخفی و پنهان ارزیابی میکردید، مشت مدعی رو باز میکردید، اما ارائه اینها خودش به دشمن نوعی ارائه اطلاعات و به نوعی تقریبا یک نسخه جعلی رو ما با شاخصهای اصلی ممکنه ارائه بکنیم برای مخاطب. چه تدبیری برای این میتوانند اندیشید؟
اون که پرسیده بودن، اون دوستی که پرسیده بود که آیا میشه مدعی ساخت بر اساس اینها، اگه سوالش این باشد فکر نمیکنم بشود ساخت. یعنی این همه احادیث، اینا همه واقعا همونجوری که اون فرد بعدی میگه اینا سلبیه، اثباتی نیست، یعنی اونجور نیست که بشه باشه درست کرد. حالا به قول ایشون شوخی کرد.
حالا من به دفاع از حضرت عالی عرض بکنم که اگر تمام ملاک ها قابل جعل باشه، دو ملاک قابل جعل نیست. امامت در کودکی رو نمیشه جعل کرد. ما الان بحث امامت خاتمه پیدا کرده و با خاتمیت امامت پرداختن به امامت در کودکی عملا منتفیه. و بحث دوم هم ندای آسمانی لوازم ظهور رو اگر در نظر بگیریم، ندای آسمانی قابل جعل نیست، مگر اینکه حالا مثلا یک تکنولوژی ابر تکنولوژی بیاد اون رو هم جعل بکنه. این هیچ کدوم از محالات.
مثلا یک فردی آمده ادعا کرده بعد اومده چهره مبارک رو شبیه حضرت ولی است، مثلا اسمر اللهم خال فلان جا درست در مورد حضرت داریم مربوع القامت، یه آدم چهارخونه هم پیدا کنه،
خب
در حیبت مردی 40 ساله قیافه یه آدم 40 ساله رو بیان تزید
باید تراشناسی کنیم.
یک پوستم به ما نشون بده بگه آقا ببین شما میگید مهدی باید 255 در سامراء به دنیا آمده باشه، بردا خود حضرت ولی اصلا بیاد که شناسنامهی که نمیاره با خودش، این رو ادعا میکنم. من هم الان ادعا میکنم من همان متولد سامرای 255 هم. مورد دیگر مثلا شما میفهمید عطاس ابن ورد حسین علیه السلام باید باشه، خب اینم صرف ادعا کفایت میکنه دیگه، بنده همان نهمین از نسل حسین هم. الان شما چجور میخوایی بگی که مثلا من نهمین نیستم؟ شاید مراد این باشه و البته فرمایش جناب استاد صالحی اگر تکمیل میشد همین نکات میتونست اینها رو پوشش بده. ما میگیم به فرض اگر در شمائل در اون ادعاهای ظاهری یک نفرم خودشو بزک کرد، تزئین کرد با علم جدید نمیدونم این ویرایش و کارهایی که انجام میدن، اومد خودش رو درست کرد به شکل حضرت ولی از در روایات، ما معیارها و ملاکهای دیگری رو هم داریم. مثلا یکی از همون موردها خب اب نداره، شما اگر هستید اون اقامه قسط و عدل جهانی باید الان به وسیله تو
اتفاق بیفته، یا مواردی مثل علم یا مثل معجزه یا مثل دیگر بتونه. شاید پرسشگر مرادش اینه که اگه کسی اومد این گونه، حالا تکمیل فرمایش رو دوست صالحی بفرمایید.
منم تکمیل کنم، سوال رو تکمیل، شبهه رو تکمیل کنم. در همین راستا به عنوان مثال من عرض بکنم، یه نفر میاد با این شاخصه ها یه من ظهور پیدا کرد، الان ظاهر شدم، اون زمانم در کودکی امامت بودم غایب شدم، الان ظاهر شدم دیگه، یعنی امامت را میشه، بله غایب شدم الان ظاهر شدم، امامت در کودکیم اون موقع مال من بوده، من داشتم. عنوان مثال میاد ادعا میکنه. این تمام اینها شاخصه ها به نظر میاد، نمیدونم حالا، قابل جله، یعنی طرف میتونه ادعا بکنه. و با این مدعیان، با این جعلیاتی که توانش هست که جعل بکنن، یه در واقع یه شاخصه هایی را ما باید اینجا مثلا داشته باشه. حالا نمیدونم، من تخصص در بحث جریان شناسی خیلی ندارم، یه معیار و شاخصه هایی باید داشته باشیم که بالفعل بتونیم اونها را با اونا تمسک بجوییم برای رد اینها. عذرخواهی میکنم.
شما
هستم
جناب
آقای
صالح.
ببینید، اگه قرار باشد یک کسی بیاد بگه من مهدی هستم و مهدی واقعی باشه، اصلا شناخت ما از او این است که در مکه قرار ظهور کند و با اون خصوصیات 313 نفر و پیوست علائم حتمیه، اگر این قضایا کنار هم آمد، ما میفهمیم. حتی اگر دو نفر با هم قرار گذاشتن که یکی در صنعا در یمن، یکی در دمشق، بیان یه بیانیه بدن، خروج کنن، فرض کنیم حالا امریکا اومد صحنه سازی کرد برای این کار، ما وقتی میتونیم بگیم این دو نفر واقعا یمانی و سفیانی هستن که صیحه بیاد و لوازم بعدی بیاد؟ والا خود سفیانی به تنهایی، مگه این همین احمد بصری نمیگفت این داعش است؟ این داعش سفیانی است، من هم یمانی هستم. خب حالا شهرشو کار نداریم، فرض کن اصلا از صنعا آمده بود، ولی اون لازمه بعدی است که مهر میزند که این واقعا این بوده و نشد. اگر به مواردی، یا مثلا حالا اون نزول عیسی را، اگر اینا را کنار هم بذاریم، یعنی اینا یه مجموعه است، این که حالا قیافه را اینا را کسی درست بکند، میشاد بشود، شاید، مگر اینکه حالا در امریکا بخوان یه کسی را درست بکنن با یه سری عمل جراحی و اینا که ما نفهمیم. ولی اگر کسی بیاد الان ادعای بکند، این که بیاد به من بگه من مهدی هستم و ظهور کرده ام، میگم خب اگه تو ظهور کردی اینجا چه کار میکنی؟ خبرت از مکه نیامد که. این اولین سوال ما از اوست دیگه. خدمت شما عرض کنم، او که در اونجا ادعا کرد لوازم قبلی را نداشت، یعنی هیچ کدوم از علائم حتمیه نبود و عدد افرادش هم بیشتر از 313 تا بود. این آقای فیض، مرحوم آقای فیض نماینده خبرگان بود، ایشون گیر کرده بود اونجا دیگه، تنها چیز گزارش ایشون است که ما داریم. بعدم تو کشته ها معلوم شد، چون و اونایی که دولت بهشون امان داد، گفت هر کی میخواد بیاد بیرون و الا کشته میشود، جماعت زیادی آمدن، خیلی بیشتر از این بودن. و حالا فرض کنید ایشون بود، البته اون لحظه بهش میگیم بقیه موارد کو، و الان میگیم که تو که کشته شدی و هیچ کدوم از اون مسائلی که قرار بود بیاوری نیاوردی.
نمیفرمایید منصور من الله نبودند،
خیلی چیزها، اون همه موارد را. نه همون حاجا، همون موقعش همین منصور من اللهش معلومه است. حاجا حتی اونایی که اعلام حالا اون که حالا اون ادعا هم نداشت، اون ادعا داشت که من مهدیم، ولی ادعا نداشت که من متولد عربستان نیستم، این شناسنامه همه رو قبول داشت، فقط میگفت من مهدی شدم، چون در بین اهل سنت با ما متفاوته. حالا بحث مثلا این بحث شمشیر را، حتی اونایی که نمیپذیرن که شمشیر باشد، اینو قائلن که حضرت یه شمشیر ذوالفقاری همراهش هست، منتها با اون قرار نیست بجنگد، اینم نداشت.
یعنی شما می‌فرمایید که نهایتش ما باید مدعی امامت و ولایت رو از طریق میراث انبیا در دم شناسایی کنیم که آقا اگر شما امام هستی میراث انبیا در اختیار امامه، مثلا شما میراث امامت رو که در اختیار داری چند تا شو به ما نشون بده تا بخشی رو.
حالا حاجا امید همین الان موردی که فرمودید این به عقلش نرسیده بود، چون اصلا قرارش این نبود. اون نمیخواست بگه که من متولد عربستان نیستم.
بیان روح او بر من متجلی شده. آقای میگفت که در هند یه جایی رفتیم یه دختری بود، گفتن این خداست. گفتیم چجوری؟ گفتن روح اوتاری نمیدونم چی در این حلول پیدا کرد. بهش گفتیم بابا مگه تو دختر فلانی نیستی؟ گفت چرا، مامان ممونه. همین دختر. بعد گفتن که این هر وقتم که بالغ بشه این روح اوتاری از اون میره، چون این دیگه گناهکار خواهد شد، میره سراغ یکی دیگه. یعنی ادعای این را نداشته اون متمهدی هم که من اون مهدی سال 255 هستم متولد سامرا یا کذا. الانم که اداره اطلاعات اینا کار روشن کرده، یه اثر انگشت میگیرن معلوم میشه این کیه کجا اومده.
حالا پیش من یه نکته عرض کنم، عذرخواهی میکنم، شاید این موضوع، این مطلبی که میخوام عرض بکنم، یعنی قابل جل نباشه و شاید این به روز باشه، یعنی همیشه میشه به این استناد کرد برای مهدی راستین. اینه که ما روایت داریم از آقای امام صادق که همه اعجاز انبیا با امام مهدیه، همه اعجاز انبیا. بعد میفهم چون که میخواد اهداف همه انبیا را تحقق ببخشه، اعجاز و کرامت همه انبیا کنارشه. یعنی امام مهدی بیاد، مثل بعضیا که مثلا مدعیان که ذلیل میشن، اسیر میشن، درگیر میشن، از بین میرن، اینا چی نیست. امام مهدی با اون نگاه در واقع قدسی و با اون ابزار اعجازگونه در واقع به یک نحوی خود به خود شناخته میشه، خود به خود معروف میشه، اینا همه کنارشه. اینها را ما میتونیم بگیم که ابزار و وسیله است که راست در واقع راستین بودن امام مهدی را به منصه ظهور میرسه. بقیه همه موارد به یک نحوی قابل جله. محمد علی باب میگه من سیدم، فلانم فلانم، اون میگه بله شکلم اینه، دندون میشه خیلی راحت درست کرد، شکل را درست کرد، خیلی از چیز داره. اما اون اعجاز و کرامت دست هر که بر نمیاد که امام مهدی با اون قوه قاهرش در واقع این راستین بودن و مهدی واقعی بودن را برای مردم ثابت میکنه. این به نظر من یه مقدار بیشتر.
من اون امام زمان متولد 255 هم اینو ندارد. خودش میگه من اصلا تولدم این است، ننم اینه، بابام اینه، همشون اینطور. یک فیلمی من میدیدم از یه مدعی در عراق هست که شما دیدی کتکش میزنن، میگه من قسم میکنم من مهدی ام، هی میزننش داره قسم میگه خب اگه تو مهدی هستی به یه کاری بکن، خلاصه به قول ما رو سوسکمون کن، هیچ به قول شما معجزات و فلان. اگه مهدی هستی اینجا چه کار میکنی؟ چرا تو دست ما اسیری؟ چرا خبرت از مکه نیامد؟
من یه نکته دیگه عرض بکنم، عذرخواهی میکنم دیگه بس جمع کنی تموم بشه خدمت دوستان گرامی. خب اینا همه در مورد امام مهدی بودن، یعنی کسی که ادعای امام مهدی بودن را داره، اینا ابزار و وسایل در واقع میز میان راستین و غیر راستینه. اما کسی که ادعا میکنم من نماینده امام زمانم، باب امام زمانم که محمد علی باب، یا فرزند امام مهدی هستم، اینا هیچ کدام اینا دیگه اینجا خیلی کاربرد نداره. یعنی با اون ادعا، با اون نگاه عامش، با این ابزارها نمیشه، یعنی قابل توجیه نیست. اونها بیشتر از ادعای مهدی بودن الان مطرحه. خیلی در واقع مدعیان نمیگن ما امام مهدی هستیم، میگن آقا ما نماینده امام هستیم، ما فرزند امام هستیم، من یمانی هستم، فلان فلان از این ادعا. این نکته. نکته آخرم من عرض بکنم اینه که جناب استاد صالحی بزرگوار در مورد روایاتی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری اومده، حالا نمیدونم اگر من ببینم بد نیست، چون که من بحث اهل سنت هم تعقیب میکنم، در صحیح مسلم، صحیح بخاری یه روایت بیشتر نیامده، ینزل و عیسی ابن مریم، هم یه روایته، روایت دوم نداریم. حذف پیدا من ندیدم، اگه واقعا آدرس بفرمایید
مورد در بخاری ها جما بحث نزول عیسی را داریم.
نداریم آجا خواهد. اینو باشه من ببینم خیلی خوبه. در صحیح مسلم دو تا روایت داریم.
ممکن تو مسلم باشه ولی برها در صحیح
این هست. آه صحیح نه. در صحیح بخاری. بخاری یه روایت داریم. نزول عیسی آره. نزول عیسی داریم. اما روایت دیگه نداریم. همین یه روایت رو من چون تحقیق کردم یه روایته. در صحیح مسلم دو روایت داریم. یکی اندر و عیسی ابن مریم شبیه اینه، یکی هم در مورد یأس المال به مثلا مال میبخشه امام مهدی از اصلا این دو روایت داریم. یاندل و عیسی ابن مریم و امام کم من کم این روایت یه روایت دارین تو صحیح بخاری هست. یه دونه روایت من دیدم جوری حالا بازم ببینم آدرس بدی خیلی ممنون استفاده میکنیم. در صحیح مسلم دو تا روایت بیشتر نداریم. همین که عرض کردم حذف بیدا من هر چی گشتم و موقع تحقیقی داشتم این غیر از این دو روایت در صحیح مسلم چیزی متاسفانه نبوده. اما در صحیحین که صحای سته میفرمایید صحای سته آره صحای سته روایت در واقع در مورد حضرت مهدی داریم. بعضی از صحای سته نمیدونم ترمذیه یا که چیه اونجا بعضی از روایات المهدی من بلد الفاطمه آره ابو داود اومده اما تو ترمذی یکی کتابای دیگه آره کتابای دیگه این روایت الان تو کتاب نیست اما کنز العمال میگه من این روایت رو از
مسلم
نه آره یه مدت مسلمه یه مدت مسلم میگه نقل کردم یکی هم از ترمذی میگه من نقل کردم الان آره الان تو کتاب مسلم نیست متاسفانه. خب
آقا جسارتن چون این بنده خدا برای سوال پیش بعد یه وقتی سوء تفاهم نشه من این نکته رو عرض بکنم. حالا اونجا وسط بحث مادم اولا تشکر میکنم از جناب استاد صالحی بابت بحثی که ارائه شد و قصه نوآوری جدی که با توجه به این مطلب مطرح شد. خب با توجه به روی کرده مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی این بحث صورت نگرفته بود، یعنی از نوآوری های این جلسه و میزان آماری که در روایات وجود داشت تقریبا من مقالات و نوشته های دیگر دوستان رو در زمینه معیارها دیدم این نکات درشون نبود. نکته دومی که هستش بنده عرض کردم ممکنه این معیارها و نشانه ها و ویژگی ها قابلیت جعل باشه، نه اینکه بی فایده است، نه ما اگر جامعه آماری مدعیان رو مد نظر بگیریم مثلا 20 تا مدعی داشته باشیم به فرض کسی بلند شد جعل بکنه اینها رو یک نفر دو نفر این کار، ولی ما نسبت به قاطبه‌ای از این مدعیان گذشته این معیارها امروز کارآمدی داره. یعنی ما می توانیم از همین شمایل از همین یه وقتی حالا بعضا دوستانی که در فضای مجازی هستن سوء برداشت نکنن اگر بنده گفتم نه اینا بی فایده است، ما قائل به اینیم که اینا هر کدوم جزء العله است میتونه در کنار بقیه موارد یک پازل کاملی رو تشکیل بده وگرنه قطعا اینها به عنوان معیار قابل استفاده است. خیلی ممنون از بحثی هم که ارائه شد. بله اونجا سال 95 یه بحثی رو ما ارائه دادیم معیارهای شناسایی مهدی موعود و تمایز آن از مدعیان دروغین. البته اختصاصات حضرت ولی اصل نیست، چون نکته دقیقی رو شما اشاره فرمودید شما به دنبال اختصاص ها بودید. اونجا به صورت عام روایاتی که به میعرف الامام خود حضرات معصومین فرمودن که با چه ویژگی های امام را بشناسیم مدعی حق از مدعی باطل رو. یک مقاله ای هم جناب استاد مصطفی صادقی داره تشخیص به اصطلاح امامت در عصر حضور رو ذکر در پژوهشنامه امامیه چاپ کردن. یکی دو مقاله هم به ذهنم هست جناب آقای محمد براری داشتن که فکر میکنم در مرکز تخصصی مهدویت کار کردن. پیشینه کهن‌تر یه کهن که نه خیلی قدیمی، شاید ما در بین اهل سنت کتاب البرهان متقی هندی کاملا با این روی کرد نوشته شده. حالا من هم داخل اون ابتدای کتاب معیارهای اشاره های کلی نسبت به بعضی از منابع صورت گرفته.
خواهی مهدی پور هم فکر میکنم چند موردش را یک جایی نوشته همون موقع، ولی اون وارد مثلا بحث تورات و انجیل و اینجور چیزاش نشده اون موقع.
خب با تشکر از همه اساتید و اعضایی که از طریق مجازی ما را همراهی کردن و
من علی عزیز فرصت نیست؟
اگر خیلی کوتاه و مختصر باشه در حد
من خواستم تشکر بکنم از جناب آقای صالحی عزیز، اتفاقا مطالب خیلی خوبی اشاره فرمودن. من سه تا نکته عرض بکنم. یک، مطالبی که چارچوب بحث و ایشون از آیت الله صافی اخذ کردن، یادمون باشه که این مربوط به خیلی سالیان پیش است، یعنی این چارچوب و این ویژگی‌ها و شاخصه‌ها زمانی مطرح شد که کمتر کسی ورود داشت. اتفاقا مقالات و یادداشت‌هایی که من دیدم عموما برگرفته از کتاب منتخب الاثر هست. پس این کاملا یک نشست خیلی خوبی بود، ارائه شد و یادی از آن بزرگوار ارائه گردید. پس اینو حتما توجه بکنیم، نه اینکه بحثی که امروز ارائه شده بحث متأخری است، اتفاقا این متقدم بر همه یادداشت‌ها و مقالات است. نقطه دوم، همه تقریبا عموم مدعیان این روایات رو خوندن و سعی کردن به اشکال مختلف خودشون رو تشبه بکنن به امام موعود. این که دیگه اصلا چیز تعارف برداری نیست، همه خواستن خودشون رو یه جوری، مثلا مهدی سودانی آفریقا مثلا از منظر تقوا و نمیدونم از این چیزایی که میخواست خودشو به اهل بیت شبیه بکنه. پس اینی که مدعیان خواستن خودشو به کمک این روایات شبیه بکنن یه چیز جدیدی نیست. پس ما میخواییم جمع همه اینها رو با هم داشته باشیم که تا الان هم هیچ مدعی نتونسته همه اینها رو یه جا جمع بکنه. نکته سوم که حتما در این نوع نشست‌ها ارائه بشه و امام صادق به خصوص به این مطلب صحه گذاشتن، اینه که فرمودن هر وقت شک و شبهه‌ای داشتید، تردیدی داشتید در شناخت مهدی موعود، در شناخت نشانه‌های درست ظهور، اینها را به کسانی مراجعه بکنید که می‌توانند راه درست و از نادرست، یا ندای صادق را از ندای کاذب، نمیدونم مهدی موعود و از مهدی به اصطلاح دروغی شناسایی بکنن. امام صادق میفرماید یعرفه الذین کانوا یروون حدیثنا. دیگه این برجسته تر از این نمیشه و این نشسته ها در راستای همین تبیین سخن امام صادق علیه السلام است که ما باید این نشسته ها رو همیشه، اتفاقا من پیشنهاد میکنم جای الهی نژاد بزرگوار یک فکر یک همایشی باشن تحت عنوان تشخیص مهدی موعود راستین، خیلی خوب میشود. ممنون، ببخشید که وقتتون رو گرفتن و تشکر میکنم از ارائه خوب جناب آقای صالحی عزیز.
ممنون از لطف حضرت عالی جناب استاد کارگر، ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی هرچه بیشتر و طول عمر با برکت برای حضرت عالی و از همه دوستانی که ما را همراهی کردند و در این نشست در خدمتشون بودیم، از طریق مجازی و اساتیدی که به صورت حضوری توفیق حضور در خدمتشون را داشتیم، و همچنین تشکر ویژه از جناب آقای صالحی بابت ارائه مطالب علمی که برای این نشست داشتن. برای همه شما آرزوی توفیق و موفقیت داریم. ان شاء الله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.